ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 16 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 5 آوریل سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان، وزیر خارجه آلمان از توافق اعضای اتحادیه اروپا برای توقف کامل واردات سوخت‌های فسیلی از روسیه خبر داد. به گفته آنالنا باربوک، در نخستین مرحله اتحادیه اروپا به خرید زغال سنگ از روسیه پایان می‌دهد و در مراحل بعدی نفت و گاز قرار دارند. خانم باربوک در زمان توقف واردات زغال سنگ، نفت و گاز و چگونگی اجرای آن در کشورهای اروپایی اشاره نکرده است. اتحادیه اروپا سالانه بیش از 4 میلیارد یورو زغال سنگ از روسیه وارد می‌کند. قرار است در روزهای آینده پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو اعلام شود. روسیه بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را از طریق صادرات نفت و گاز به اروپا تامین می‌کند. روز سه‌شنبه در واکنش به قتل غیرنظامیان در جنگ اوکراین، دولت ایتالیا 30 دیپلمات روس را از آن کشور اخراج کرد. وزیر خارجه ایتالیا از احضار سفیر روسیه در روم خبر داد و گفته است که این تصمیم با در نظر گرفتن امنیت ملی کشورش اتخاذ شده است. همزمان با این اقدام، دولت ایتالیا، نخست وزیر دانمارک نیز از اخراج 15 دیپلمات روس خبر داد. روز دوشنبه نیز آلمان و فرانسه دستور اخراج 40 و 35 دیپلمات روس را صادر کردند. در روزهای گذشته کشورهای دیگر اروپایی نیز با احضار سفرای روسیه و اخراج دیپلمات‌های روس، حضور دیپلمات‌های روسیه در خاک اروپا را به حداقل رساندند. روسیه گزارش‌های مربوط به کشتار غیرنظامیان در جنگ اوکراین به ویژه در شهر باچا در حومه کیف را رد کرده و می‌گوید این اقدام دولت‌های اروپایی را تلافی خواهد کرد. در ایران رسانه‌های داخل گزارش دادند که فردی با چاقو اقدام به حمله به چند طلبه در صحن حرم امام هشتم شیعیان در مشهد کرده است. بر اساس این گزارش‌ها دست کم یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست داده است. وضعیت یکی دیگر از مجروحان نامساعد توصیف شده و طلبه سوم تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که فرد مهاجم دستگیر شده، ولی اطلاعاتی درباره انگیزه و هویت وی منتشر نشده است. همچنان در ایران وکیل اسخر فرهادی صدور قرار جلب به دادرسی موکلش در پی شکایت آزاده مسیح‌زاده را تایید کرد. خانم مسیح‌زاده روز گذشته به وبسایت گزار نیوز گفته بود بازپرس دادسرای فرهنگی و رسانه مستندات شکایت وی از اسخر فرهادی را کافی دانسته است. به گفته خانم مسیح‌زاده، فیلم قهرمان ساخته اسخر فرهادی بر اساس مستند دو سر برد دو سر باخت وی ساخته شده و سرقت هنری به حساب می آید. آقای فرهادی تا کنون درباره این پرونده اظهار نظر نکرده، اما کاوه راد وکیل وی گفته است که این قرار به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند دادرسی است. شاهین.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اون رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. سری میزنیم به اوکراین و آخرین خبرها از کشف گورهای دست جمعی و جسدهای رها در خیابانهای شهر بوچا. بن‌بست مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی رو دنبال می‌کنیم. ادعاهای ایران مبنی بر افزایش تولید و صادرات نفتی رو بررسی می‌کنیم.
در حوزه صادرات مدعی هستند که 40%، 50%، بعضی موقع میان میگن 100% ما نسبت به سال پیش افزایش داشتیم. یه بخشیش بازی با اعداده.
قرار جلب به دادرسی برای اصغر فرهادی کارگردان سینما موضوع گزارش بعدی ماست.
این به معنای صدور حکم نیست، قضیه میره و در دادگاه کیفری رسیدگی میشه و بعد میتونه هر رأی صادر بشه در دادگاه تجدید نظر بره و خلاصه یک روند حقوقی طولانی در پیش هست.
نگاهی میاندازیم به افزایش میزان مرگ و میر جاده ها و دلایل آن و برنامه جامعه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. روسیه میگوید عملیات نظامی خود علیه اوکراین را برای جلوگیری از نسل کشی در شرق این کشور آغاز کرده. در روزهای اخیر مقامات اوکراینی همواره روسیه را به نسل کشی متهم کردند. آیا اصطلاح نسل کشی در مفهوم حقوقی یا سیاسی رسانه‌ایش به کار گرفته می شود؟ عده‌ای معتقدند روسیه مرتکب جنایت جنگی شده و دیگران می گویند کرملین به دنبال نابودی اوکراین و کشتار تمام اوکراینی هاست. مسکو هر گونه اتهام را رد می کند، اما شواهد بسیاری برای زیر سوال بردن اظهارات مقامات روس وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
رئیس جمهور اوکراین هنگام دیدار از بوچه که در روزهای اخیر تصویر هولناک از کشتار و شکنجه غیر نظامیان این شهر واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته، نیروهای اشغالگر را جلاد خواند و افزود هدف آنها حذف ملت اوکراین است. ولودیمیر زلنسکی به خبرنگاران گفت این جنایت جنگی است و در دنیا نسل کشی شناخته خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اجتناب از بکارگیری اصطلاح نسل کشی، کشتار غیر نظامیان اوکراینی را جنایت جنگی خواند و تأکید کرد ولادیمیر پوتین باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شود. روسیه همواره اعلام کرده برای جلوگیری از نسل کشی در شرق اوکراین در این کشور عملیات نظامی آغاز کرده. ولادیمیر واسیلنکا کارشناس حقوق بین الملل میگوید اتهامات روسیه وقیحانه است.
تمایز بین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دشوار است و سرانجام دادگاه در این باره تصمیم خواهد گرفت. نسل کشی در تعریف اصلی خود نابودی کل یک گروه نژادی، قومی، ملی و یا مذهبی است. اما در روزهای اخیر هم روسیه و هم اوکراین از این اصطلاح اغلب به معنای کشتار انبوه استفاده می کنند و این برداشت حقوقی نیست، بلکه اصطلاح سیاسی رسانه ایست. استفاده مسکو از این عبارت کاملا بیجا و فریبکارانه است. پیش از 24 فوریه و حمله روسیه، شمار قربانیان در شرق اوکراین حدود 14,000 نفر از دو طرف بود و تمام این افراد بر اثر درگیری ها کشته شدند و در این درگیری ها کسی توجه نداشت که قربانیان متعلق به چه قوم، نژاد و یا مذهب خاصی هستند. روسیه در حالی اوکراین را به نسل کشی متهم می کند که در تاریخ خود بارها به نسل کشی دست زده و این بار اول نیست که روسیه برای پنهان کردن جنایت خود از تاکتیک متهم کردن طرف مقابل استفاده می کند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد از 2019 تا پایان 2021، یعنی 3 سالی که آتش بس نسبی در شرق اوکراین برقرار بود، مجموعاً در مناطق تحت کنترل ارتش اوکراین و مناطق تحت کنترل جدایی طالبان 78 نفر غیر نظامی عمدتاً بر اثر انفجار مین کشته شدند. از آغاز جنگ در 24 فوریه صدها و شاید هزاران نفر کشته شدند. سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود از 1417 کشته در اوکراین خبر داد و افزود شمار قربانیان بسیار بیشتر از این است. ولادیمیر واسیلنکا کارشناس حقوق بین الملل میگوید با ادامه تحقیقات و جمع‌آوری شواهد مشخص خواهد شد آیا روسیه در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده و یا میتوان اقداماتش را نسل کشی دانست.
ما در جنگ چچن دیدیم که روسیه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی ابایی ندارد. این اثبات نسل کشی در اوکراین نیست، اما موضع روسیه که منکر کشتار غیر نظامیان است را به شدت زیر سوال می برد. از شواهد ابتدایی که از کشتار گسترده مردم اوکراین در جنگ کنونی برمی آید، آنها هم بدون توجه به گروه نژادی یا مذهبیشان کشته شدند. در این حال، یک دلیل وجود دارد که استدلال مسئولین اوکراینی برای اتهام روسیه به نسل کشی اوکراینی ها را تایید می کند و آن نیت نابودی اوکراین و مردم این کشور است که از اظهارات رئیس جمهور روسیه و پیام‌های پروپاگاندیست‌های کرملین برمی‌آید. دو روز پیش در ریا نوستی خبرگزاری رسمی روسیه مقاله‌ای منتشر شد که بی‌پرده توجیه می‌کند چرا مردم اوکراین باید حذف شوند و چرا این وظیفه بر عهده روسیه است. این مقاله و امثال آن سندی بر نیت و قصد نسل کشی است، حتی اگر هنوز اقدامات ارتش روسیه در ابعاد حقوقی نسل کشی برآورد نشود. در این مرحله ما می توانیم با اطمینان روسیه را به جنایت جنگی متهم کنیم. استفاده از سلاح‌های ممنوعه، شکنجه و تجاوز، آدم ربایی و کوچ غیرقانونی مصداق جنایت جنگی است. اما نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرائم جداگانه است و در این مقطع هنوز نمی توان با اطمینان درباره آن اظهار نظر کرد.
در حالی که روسیه می گوید تصویر از بوچا صحنه سازی است، دادستان کل اوکراین شمار غیر نظامیان کشته شده در برادیانکا در 70 کیلومتری شمال کیف را بسیار بیشتر از کشته شدگان بوچا اعلام کرد. مقامات اوکراینی میگویند تا کنون جسد 410 غیر نظامی را در مناطقی در حومه کیف که قبلا توسط روسها اشغال شده بود پیدا کردند و عملیات جستجوی سایر قربانیان ادامه دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ایران و ایالات متحده روز دوشنبه 15 فروردین بار دیگر یکدیگر را مسئول بنبست چند هفته‌ای در مذاکرات هسته‌ای معرفی کردند. گفته می‌شود اختلاف بر سر تعهد جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری طرح انتقام مرگ قاسم سلیمانی و همچنین حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی است. همزمان جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا با طرح یک لایحه جدید در حال تلاش برای جلوگیری از برداشته شدن تحریم سپاه پاسداران هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه 15 فروردین گفت این تهران است که نمیگذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. نت پرایس هشدار داد که زمان در حال اتمام است، چرا که ایران در حال نزدیک شدن به نقطه ای است که توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را پیدا می‌کند. آقای پرایس میگوید همه کسانی که در این مذاکرات دخیل هستند به خوبی میدانند چه کسی پیشنهادهای سازنده ارائه کرده، چه کسی درخواستهای غیر مرتبط با برجام داشته و چه شد که به وضعیت کنونی رسیدند. پیش از این اظهارات نت پرایس روز دوشنبه 15 فروردین، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت مادامی که واشنگتن به خواسته های تهران پاسخ ندهد، مذاکره کنندگان ایرانی به مذاکرات وین باز نمی گردند.
آنچه که در وین قرار داره امروز به خاطر همین روی کرده امریکا در نقطه توقف قرار داره. موضوعات باقی مونده رو ایالات متحده تصمیم سیاسیش رو نگرفته و تلاش داره میکنه که اون موضوعات رو گروگان مسائل داخلی خودش بکنه. طبیعی هم هستش که ایران و ایرانی نمیتونه از حق و منافع خودش بگذره. ما ملت صبوری هستیم، اما تا ابد صبر نمیکنیم و منتظر هیچ کسی نمیمونیم.
گزارش ها حاکی است که دولت ایران بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده و در مقابل دولت آمریکا میگوید خارج کردن سپاه مشروط به این است که ایران تعهد علنی بدهد به نیروهای آمریکایی حمله نمی کند. همزمان با وقفه در مذاکرات وین، وبسایت واشنگتن فری بیکن میگوید به نسخه ای از یک لایحه جدید جمهوری خواهان کنگره دست پیدا کرده که حاکی از تلاش های قانونی برای منع دولت جو بایدن از لغو تحریم علیه سپاه پاسداران است. این لایحه روز دوشنبه 15 فروردین مطرح شده و کاخ سفید را از حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی منع می کند. لایحه‌ای که جمهوری خواهان طرح کردند یکی از چند قانونی است که قرار است دولت جو بایدن را وادارد تا هر گونه توافقی با ایران را برای تصویب به کنگره ارائه کند. از دیگر سو رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه 15 فروردین در مراسم معرفی فرمانده جدید نیروی هوایی این کشور گفت که روند آماده سازی ارتش اسرائیل برای اقدام در ایران با سرعت زیاد در حال انجام است. ژنرال کوخاوی بارها تاکید کرده که در راستای سیاست دولت اسرائیل حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام این کشور خود را به هیچ توافقی از سوی کشور متحد خود مقید نمی‌داند. اسرائیل در یک سال گذشته بارها به صراحت از دولت آمریکا خواسته است از احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خودداری کند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده. اما مقام‌های مختلف صنعت نفت ایران طی روزهای اخیر بارها ادعای افزایش ظرفیت تولیدات نفتی را مطرح کرده و حتی گفتند میزان تولید را به پیش از تحریم‌ها رساندند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در مورد این ادعاها جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
ما متاسفانه تولیدمون تو همه حوزه ها به گل نشسته. چاه‌های نفت ایران بسیار پیر هستند، نیاز به نگهداری دارن، نیاز به بازسازی دارن. بسیاری از تجهیزات سرچاهی ما از کار افتادن یا به زحمت دارن تولید میکنن. تولیدات میدان‌های گازیمون که پارس جنوبی هستش عمدش بسیار پایین اومده. برای حفظ فشار مشکلات اساسی دارن. در زمستان دیدیم که مجبور شدن از همه طرف گاز رو قطع بکنن برای اینکه بتونن تامین گاز مصرفی خانگی رو انجام بدن. و ما حتی گاز به اندازه‌ای که بخوایم تزریق کنیم در چاه‌های نفتمون که بتونیم چاه‌های نفت پیرمون رو ازش برداشت داشته باشیم نداشتیم. خب اینها همش برای کسایی که دنبال میکنن اخبار رو مشخص کننده است که دارن دروغ میگن. از طرف دیگه آمارهایی که اوپک و سازمان‌های ناظری که از طریق شخص سوم اینا رو بررسی میکنن داره میگه تولید نفت ایران بیش از 2,200,000 بشکه نمیره و ظرفیت تولید هم به همین تناسب بسیار پایین هستش. چیزی که آقایون دارن ادعا میکنن از گمان من دو تا زاویه میتونه داشته باشه. یکی این که کسانی هستن در وزارت نفت که میخوان دولت رئیسی رو سرنگون کنن، به خاطر اینکه خب این ادعاها یه پیامدهایی داره، بعدن خب به مجلس باید توضیح بدن که خب پول اینا چی شده. اگه شما دارید صادر میکنید پس این پول باید به دست دولت برسه، دولت باید اینو بیاد تزریق کنه در خدماتی که میده. پس چرا قیمت دارو اینطور شده؟ از داروهای بیماران خاص گرفته تا زولبیا بامیه ماه رمضان همه چیز قیمتش 3-4 برابر شده. و از طرف دیگه یک دیدگاه دیگه‌ای که هستش اینه که خب یه سری دوباره اختلاس‌ها و دزدی‌هایی داره انجام میشه که برای پوشش دادن اونها باید بیان یه همچین ادعاهایی رو مطرح کنن. مثلا اینکه خجسته مهر میاد اعلام میکنه ما 700 میلیون دلار قرارداد بستیم با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و اینها تونستن ظرفیت تولید ما رو به 3.8 میلیون بشکه برسونن. همزمان میگه که ما 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم برای اینکه تولیدمون رو افزایش بدیم. خب پس چه کردید؟ این دانش‌بنیانی که شما مدعی هستید ظرفیت رو افزایش داده، فقط اومده نشسته حساب کرده که هر چاهی رو چقدر میشه افزایش داد. این واسه این 700 میلیون دلار گرفتن این شرکت هایی که اصلا معلوم هم نیست کیان و دانششون از کجا آوردن. در حوزه نفت و گاز تکنولوژی مهمه و تجربه کاری مهمه که ما هیچ کدومو نداریم، همه رو باید وارد کنیم، هیچ کی هم به ما نمیفروشه. در حوزه صادرات مدعی هستن که 40%، 50%، بعضی موقع میان میگن 100% ما نسبت به سال پیش افزایش داشتیم. یه بخشیش بازی با اعداده، یعنی دولت رئیسی بنا به این شرایطی که پیش اومده قیمت نفت و گاز 3 برابر شده در دنیا. حالا ما گازی که به اون صورت صادر نمی‌کنیم ولی نفتمون، خب این میاد صادر میشه، میفرستن به چین، به کشورهای آفریقایی، به پالایشگاه‌های کوچیک حوزه آسیا و اینها رو ازشون می‌خرن. منتها برآوردها نشون میده که 30-40% پایین‌تر از قیمت بازار این نفت داره معامله میشه از یک طرف. از طرف دیگه اون دلاری که برمیگرده، خب ما هم افزایش قیمت نفت رو داشتیم تو دنیا، هم افزایش قیمت دلار رو در داخل داشتیم. یعنی اگر 100 دلار دولت روحانی در می آورده، 100 دلار دولت روحانی ضرب در 4200 تومان می شده، بعد می اومده تو بودجه داخلی مصرف می شده. 100 دلار دولت رئیسی ضرب در 20000 تومان می شه، در بودجه داخلی مصرف می شه. پس درآمدشون عملا 10 برابر شد. اینا نمیان بگن که ما افزایش درآمد ریالی داشتیم، میگن ما افزایش درآمد نفتی داشتیم، که این به معنی این نیست که ما نفت بیشتری فروختیم و پول بیشتری رو تونستیم برگردونیم به داخل کشور. اگر چنین بود قطعا توی یه همچین وضعیتی جا جمهوری اسلامی خودش رو در ریسک قرار نمیداد که بخواد ارز ترجیحی کالاهای اساسی رو حذف بکنه و نارضایتی شدید داخل جامعه ایران ایجاد بکنه.
خب ببینید، ما این ادعاهایی رو که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن رو میشنویم، شما بهش اشاره کردین، از جمله این که میگن ما 40% صادرات رو افزایش دادیم، تونستیم تولید رو برسونیم به دوران پیش از تحریم و این حرفا. سوالی که الان پیش میاد اینه که واقعیت روی زمین چیه و دلیل این که اینها دارن این ادعاها رو مطرح میکنن چی هست؟
واقعیت روی زمین این هستش که ایران در تأمین مصرف داخلیش در میمونه اگر بنا باشه که صادراتش آزاد بشه. یعنی ما تولیدمون کفاف مصرف داخلمون رو به خصوص در حوزه گاز نمیده، چه برسه به اینکه بخوایم صادرات کنیم اگر تمام تحریم ها برداشته بشه. یه مقدار زیادی ذخایر وجود داره که این ذخایر رو دارن خرد خرد میفروشن و بنا به شرایط افزایش قیمتی که در جهان ایجاد شده، خب وقتی قیمت نفت بین المللی میشه 120 دلار، ایران میاد میگه من نفتمو دارم میفروشم 90 دلار 80 دلار، قطعا یه مشتری براش پیدا میشه، چه بسا اصلا کشورهای حوزه خلیج فارس میان اینو میخرن و تغییر مدارک میدن و به اسم نفت خودشون گرونتر صادر میکنن، یا اینکه در پالایشگاه های داخلیشون مصرف میکنن نفت گرون خودشون رو صادر میکنن. یعنی دارن از شرایط بسته ایران استفاده میکنن برای اینکه منافع ملی خودشون رو تامین بکنن. و شرایط روی زمین بنا بر آمارها نشون میده که ایران 800 هزار تا 1 میلیون و 100 هزار بشکه امکان صادرات نفت داشته توی چند ماه اخیر. اینکه چرا دارن چنین دلایلی رو مطرح میکنن، یه بخشیش برمیگرده به این وضعیتی که برجام شکست خورد، نتونستن توافق رو امضا بکنن به خاطر زیاد خواهی هایی که کردن در رابطه با سپاه، به خاطر اینکه رفتن زیر پرچم روسیه و نتونستن این قرارداد رو امضا بکنن، حالا مجبورن برای نیروهایی که هنوز به جمهوری اسلامی وفادارن این جور رجزخونی ها رو بکنن که بله ما هیچ نیازی نداریم تحریم ها رفع بشه و علت اینی هم که به توافق نرسیدیم این بوده که خودمون نیاز نداشتیم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقایان چجوریه که اقوام و دوستانشون میتونن خود رو وارد کنن؟ ما الان روزانه شاهد هستیم این آقازاده ها انواع خودروهای بسیار لوکس و گران قیمت سوار میشن یا دارن وارد میکنن و به فروش میرسونن خیلی راحت، هیچ مشکلی هم نداره. حالا ارزش از کجا میاد، چجوری تامین میشه، کی مجوزا رو میده، الله اعلم. ولی وقتی به صورت عمومی میگن واردات خودرو، آقایون مخالف شرع اسلام تشخیص میدن. آخه یکی بیاد به داد ما برسه، واقعا ما چه گناهی کردیم که باید جونمون رو تو این جاده های بدون استاندارد یا کیفیت به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سایپا ایران خودرو از دست بدیم؟ اشکالم نداره شرعاً، منتها وارد کردن خودرو اشکال داره.
از بازیکنان تیم ملی فوتبال درخواست شده که شرکتشون توی مسابقات رو منوط کنن به حضور بانوان توی استودیوم ها. فوتبالیست های ما عافیت طلب تر از این هستن که بخوان همچین شرطی برای جمهوری اسلامی بذارن. هنوز یادمون نرفته که توی قضیه دی 96 و آبان 98 اینا هیچ حمایتی از جامعه نکردن، حمایت که نکردن هیچ به مبلغ قرارداداشونم به بهونه اینکه بنزین گرون شده اضافه کردن.
ابراهیم رئیسی به امیر قطر گفته ما حاضریم در برگزاری جام جهانی به قطر کمک کنیم، لابد یکی از کمکاشون هم استفاده از گاز فلفل برای ایجاد نظم در صف بانوان می باشد.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه را قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آزاده مسیح زاده، مستندسازی که اصغر فرهادی را به سرقت هنری در فیلم قهرمان متهم کرده، روز دوشنبه 15 فروردین از صدور قرار جلب به دادرسی علیه این کارگردان سرشناس خبر داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مصلح، منتقد سینما ساکن ترکیه داشتم، از وی در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. علی مصلح:
ماجرا از اینجا شروع شد که وقتی که فیلم قهرمان برای نخستین بار در جشنواره کن به نمایش در اومد، خانم آزاده مسیح‌زاده که هنرجوی سابق آقای اصغر فرهادی بود ادعا کرد که فیلم قهرمان بر اساس مستندی که ایشون ساخته در واقع فیلم نامش نوشته شده. اون زمان خیلی مرتوجه قرار نگرفت تا اینکه وقتی رسید به زمان نمایش عمومی فیلم قهرمان در ایران، خانم مسیح‌زاده مستند خودش رو منتشر کرد به شکل عمومی و پابلیک و بعد توجه همه جلب شد به شباهت‌های میان سوژه دو فیلم، شخصیت اصلی دو فیلم و از این قبیل. طبیعتاً این یک اتفاق واقعی بوده، یعنی یک اتفاقی بوده که کسانی که فیلم رو دیدن درباره یک آدمیه که زندانی مالی در شیراز و بعد یک مبلغی پول یا طلا رو پیدا میکنه و بعد این رو پس میده و بعد بازتاب اجتماعی ماجرا. این در دو فیلم مشترک چون داستان واقعی بوده. آقای فرهادی و وکیل آقای فرهادی جواب دادن که هیچ شباهتی وجود نداره بین این دوتا، به خاطر اینکه منبع هر دو یک ماجرایی بودن که در واقعیت اتفاق افتاده. بعد از کشف و قوس‌های فراوان و از جمله شکایت آقای فرهادی از خانم مسیح‌زاده به دلیل افترا و بعد شکایت خانم مسیح‌زاده از آقای فرهادی برای سرقت ادبی یا نقض کپی رایت، در واقع الان به این نقطه رسیدیم که خانم مسیح‌زاده اعلام کرد که این قرار جلب به دادرسی صادر شده، یعنی باید دادگاه تشکیل بشه. از اون طرف وکیل آقای فرهادی توضیح داد که یک اتهام در واقع رفع شده، یعنی قرار صادر نشده، اونم شراکت در درآمدهای فیلم بوده، ولی در رابطه با مسئله نقض کپی رایت قراره که دادگاه تشکیل بشه و این به معنای صدور حکم نیست. قضیه میره و در دادگاه کیفری رسیدگی میشه و بعد میتونه هر رأی صادر بشه در دادگاه تجدید نظر بره و خلاصه یک روند حقوقی طولانی در پیش است و ماجرا در حد شوراهای حل اختلاف خانه سینما و خارج از قوه قضاییه حل و فصل نشده.
اون بخشی که مربوط به ادعای خانم مسیح‌زاده میشه دست کم، اینطوری که میدونیم انتشار خبر این زندانی شیرازی در خبرگزاری ها بوده، حتی دو لینکش رو آوردن که ثابت میکنه که این ابتدا در چند رسانه مطرح شده، بنابراین در مالکیت عمومی یا پابلیک دومین قرار میگیره و هیچ کس نمیتونه مدعی مالکیتش باشه. این نکته چرا به نظر شما مورد توجه منابع قضایی قرار نگرفته؟
بله همینطوره. در واقع علاوه بر این که مطبوعات پرداختن، تلویزیون استانی هم یک گزارشی تهیه کرده و اصلا استناد وکیل و تیم حقوقی آقای فرهادی همینه، تکیه بر همینه که این یک اتفاق واقعی بوده، رسانه ها بهش پرداختن و دقیقا این مالکیت مادی و معنوی خصوصی ایجاد نمی کنه. اما اون چیزی که ما می دونیم بر اساس حرفهای و بیانیه که وکیل آقای فرهادی داده اینه که معمولا در چنین پرونده هایی که حالت تخصصی داره درباره یک حرفه است، معمولا دادگاه استناد میکنه به نظرات کارشناسی. این کارشناسی گاهی میشه در این مورد خاص خانه سینما، یعنی شورای داوری خانه سینما یا اون هیئت عالی داوری خانه سینما، یا کارشناسانی که خود دادسرای فرهنگ و رسانه تعیین میکنه. اما اینجا این اتفاق نیفتاده و اونجوری که در بیانیه وکیل آقای فرهادی است که میگه در دادگاه کیفری قرار این مسئله رسیدگی بشه، به نظر میرسه که خانم مسیح‌زاده علاوه بر این که درباره این موضوع به خانه سینما و به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده بوده، ظاهرا به دادگاه کیفری هم شکایت برده و بعد طبق گفته وکیل آقای فرهادی این دادگاه قضیه رو عرفی دیده و نه یه مسئله تخصصی و کارشناسی و به همین دلیله که قرار دادگاه تعیین کرده و الان آقای فرهادی یا وکیلشون مجبورن در دادگاه شرکت بکنن بر اساس وقتی که تعیین میشه. ولی کلا پرونده یه مقدار ابهام داره و چون که تا یه حد زیادی بر اساس قوانین ایران محتویات پرونده و جزئیات پرونده رو نمیشه قبل از صدور رأی نهایی فاش کرد، این ابهامات وجود داره و ما هم تا زمانی که به دادگاه نرسه ذهنمون درگیر همین ابهامایی که یکیش رو شما اشاره کردین ذهنمون درگیرش میمونه.
گفتگویی بود با علی مسلم. نوروز به پایان رسید اما این همه ماجرا نبود. بسیاری در این نوروز در جاده ها جان دادند تا ایران همچنان شاهد مرگ و میر بالای شهروندانی باشد که جدا از عامل انسانی خودروی بیکیفیت داخلی را سوار می شوند و رهسپار جاده های حادثه خیز. رشته ماجرا دست کیست؟ محمد زرقا می گزارش می دهد.
اتفاقی که اطلاعاتون میرسونم. تصادف یک دستگاه تریلر با موتورسیکلت در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی محدوده جاده معدن منجر به ترافیک سنگین شده. لطفاً برای روانتر شدن ترافیک جهت
پدیده آشنا برای آنهایی که با خودروهای شخصیشان در ایران تردد میکنند. تعطیلات نوروزی به پایان رسیده است. کارنامه سفر، جاده و رانندگی پیش روی شهروندان ایرانی. 18 روز 746 نفر جان باخته. 4 ماه پیش از آغاز سال 1401 خورشیدی، کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در برنامه سعادت آباد مقایسه‌ای کرد میان تعداد جان باختگان در کشورهای توسعه یافته و ایران خودمان.
کشور توسعه یافته 1.2 نفر جان باخته دارن به ازای هر 10,000 وسیله که تو کشور وجود داره، ولی هنوز ما مثلا 4.3 هستیم، این عدد اون عدد مطلوبی نیست.
در تمام گزارش های پلیس راهور هم بی توجهی به جلو، سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز به عنوان عوامل اصلی تصادفات رانندگی ثبت شده است. اما این نکته را هم که رئیس پلیس راهور ناجا میگوید نمیشود کنار گذاشت.
همینجوری داره خودرو به ناوگانمون اضافه میشه، سطح معابرمون هیچ افزایشی نداره، تراکم و ترافیک داریم تو محورهای مختلف.
مسئله ای که با کاهش بودجه راهسازی اصلاح نقاط حادثه خیز را با تعلل همراه کرده، نقاطی که پاییز گذشته از سوی سازمان راهداری اندکی بیش از 1,000 نقطه اعلام شده بود و همان گزارش از اصلاح 500 نقطه خبر داد. خودروسازان به کمال هادیانفر گفتند که رانندگان با زاویه مناسب تصادف کنند تا ایربگ خودرو باز شود. همین 20 دی ماه بود که 59 خودرو در جاده بهبهان به هم خوردند و صدای رئیس پلیس راهور ناجا درآمد.
هیچ یک از خودروهایی که در اون حادثه بود ایربگش باز نشده. چه تولید خودرویی داریم ما؟
البته پلیس راهور و معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک آن عین الله جهانپناه بر این واقعیت چشم نبستند.
واقعیت هم اینه که خودروهای ما بی‌کیفیتن.
آن هم وقتی که در یک مورد به گفته ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در برنامه‌ای از سیمای جمهوری اسلامی استانداردها تا این حد پایین است.
مثلا ما در خودروهامون از فولاد PC04 استفاده میکنیم که حدود 192 مگاپاسکال 240 مگاپاسکال تحمل تنش داره، در حالی که امروز در دنیا خودروها با ورقهای فولادی استحکام بالای 800 مگاپاسکال تا 1500 مگاپاسکال استفاده میکنن. این باعث میشه هم وزن خودرو کاهش پیدا کنه، وزن خودرو در تصادف یک انرژی جنبشی بسیار بالایی رو ایجاد میکنه، با کاهش وزن خودرو انرژی تصادف کاهش پیدا میکنه.
30 دستگاه مسئول وضعیت کنونی هستند. از وزارت سمت که استانداردهای 82 گانه را باید اجرا کند تا سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد، جایی که رئیس کنونیش مهدی اسلام پنا به 8 سال تولید نشدن خودروی کیفی و تعلیق 9 استاندارد آسیب رسان به شهروندان اشاره می‌کند تا به مشکلی اساسی تر برسد.
چرا ما 43 سال آزمون تصادف رو نتونستیم ایجاد بکنیم؟
هادی هاشمی که دیگر فرمانده راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیست، خیلی پیشتر گوشه چشمی داشت به بازار انحصاری و رانتی خودروسازی در ایران.
واقعیت امر اینه که این خودروها از رانت دولتی استفاده میکنه و دولت اومده با تعرفه‌های سنگین گمرکی و مالیاتی در حقیقت به نوعی در کشور رو بسته، همه مردم ما رو یه کوریدور درست کرده که انتهاش میخوره جلوی این خودروسازهای داخلی ما.
بازاری که تاکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر آنچه خودکفایی مینامد و نادیده انگاشتن اثر تحریم ها در آن را نباید نادیده گرفت. نکته ای که امیر حسین کاکایی کارشناس بازار خودرو در برنامه رادیویی خیابان فرصت به آن پرداخته است.
اگر در مملکت رو ببندیم کامل میشود خودرو تولید کرد؟ من اول راحت بهتون میگم نه. یه سری مواد اولیه هست که غیر ممکنه اصلا. می توانیم در طراحی جایگزین هایی پیدا کنیم، ولی قطعا کیفیت کارمون پایین خواهد اومد و قیمتمون بالاتر میاد.
این بازار آشفته را بگذارید کنار حرف‌های هادی هاشمی فرمانده پیشین پلیس راهور تهران که آمارهای 8 عامل مرگ و میر در ایران را چندان دقیق نمی‌داند.
کشته های غیر ترافیکی، مثلا تبعه کشورهای خارج افغانه رو جزء آمار نمیاریم. یه خودروی اگر فرض بفرمایید که دو تصادف کنن، از پل بیافتن پایین، برن تو رودخونه، مثلا سرنشینا بینن میگن اینا افتادن تو رودخونه مردن، این ربطی به تصادف نداره. یا مجروحین تصادف اگه تا 30 روز نمردن، 31مین روز اگه مردن، جزء کشته تصادف حساب نمیشن.
و شاید حرف آخر را بشود از عین الله جهانپناه، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا شنید.
اگه شرایط به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اینو بدانیم که وضع ایمنی و تصادفات بهتر از این نخواهد بود.
وضعیت استاندارد خودروها در ایران بسیاری را به یاد تصنیف معروف جواد بدیزاده میاندازد، تصنیفی که سروده فکاهی نویس سرشناس توفیق غلامرضا روحانی بود و به نوعی زبان زد شد و ضرب المثل خاص و عام. بله، ماشین مشتی مندلی.
بله، گزارشی بوده از محمد زرقامی و به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. با آنها میگویند سگهای ولگرد و خبرهایی که از این دست به آن دست میرسد از افزایش جمعیت آنها در شهرها و محلهای مسکونی خبر میدهد. اما این افزایش یعنی چقدر؟ تعداد سگ‌های رها و بی‌سرپرست چقدر است؟ آیا آنقدر که تهدیدی برای شهروندان به شمار بیایند؟ سام خسروی فرد، دکترای محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند، خبر خوبی ندارد. او می‌گوید هیچ آمار یا حتی تخمین دقیق و درستی از تعداد سگ‌های رها شده در ایران نداریم. هرچند بعضی منابع از وجود 3 میلیون سگ رها در شهرهای ایران خبر می‌دهند. آقای خسروی فرد از آمار و تقسیم بندی های جهانی میگوید.
یک سگ رها داریم که به انگلیسی بهش میگن فری رنجینگ داگ، شاید معنی خیلی فراگیری داشته باشه و شامل همه سگ هایی بشه که صاحب دارن، مثلا مثل سگ گله یا بلا صاحب هستن، مثل سگ ولگرد یا استری داگ. یک دسته دیگری داریم به نام سگ وحشی شده یا فرال داگ که خلق و خو رفتارش هیچ شباهتی به سگهای اهلی یا ولگرد و اینا نداره، بیشتر شکار میکنه، از آدم به دوره. جمعیت اینا بر اساس منابع و کتابای منتشر شده در ژورنال‌های غربی و کتابای دانشگاهی یک چیزی در حدود 2.5% سگهای رها برآورد شده. بر اساس مقاله‌ای که چند پیش در مجله نیچر منتشر شد، بین 700 میلیون تا 1 میلیارد سگ رها در سراسر دنیا وجود داره. اما در ایران بعد چطوره؟ تقریبا آماری در دسترس نیست. صحبت از 3 میلیون سگ بلا صاحبه، اما مبنای دقیق این تخمین خیلی مشخص نیست.
از اون میپرسم چه اتفاقی افتاده و چرا سخن از تهدید سگ هاست؟
جواب کوتاه اینه که مدیریت دقیقی روی سگ‌ها انجام نمیشه. مهمترین قسمت قضیه، یعنی منبع مولد اونها که عموماً سگ‌های گلند، کنترل نمیشن. به علاوه سگ‌های رهایی که در مثلا فرض کنید واحدهای صنعتی هستن و اتفاقاً صاحبم دارن، اونها کنترل نمیشن. گله ها میدونید، گله های دام از یک طرف به مراکزی مثل بنیاد مستضعفان یا سپاه تعلق داره و البته مالکین خصوصی هم دارن که نه تنها منابع خاک و پوشش گیاهی و حیات وحش رو تهدید میکنن که یک موضوع مفصلی و موضوع ما نیست، بلکه سگ های گله شون هم عاملی هستن برای تهدید طبیعت. بخش دیگه قضیه در دسترس بودن غذا برای سگ هاست که چه از طریق زباله باشه، چه از طریق غذارسانی مردمی به صورت خودجوش و بی برنامه، امکان رشد و تولید مثل سگ ها رو روز به روز بیشتر میکنه. از طرف دیگه شهرداری ها هم یک برنامه منسجم مدیریتی فراگیری وجود نداره.
غذا دادن به سگ ها، اتفاقی که اغلب در شهرها و محله ها و خیابان ها میافتد، رفتاری از سر مهر و حیوان دوستی، مخصوصا که سگ ها همه جا هستند. در جاده های شمال تهران از حصارک گرفته تا لشکرک یا جنوب تهران و جاده قم، سگ‌های لاغر و گرسنه را این روزها بیشتر از گذشته می‌توان دید. سگ‌های بی‌غذا و بی‌پناهگاه که گاه چند توله کوچک را هم در پناه خود دارند. منظره‌ای که دل هر شهروندی را به درد می‌آورد. با این حال غذا دادن به سگ‌ها از جمله کارهایی است که کارشناسان محیط زیست توصیه نمی‌کنند. آنها راهکارهای دیگری را برای حمایت از سگ‌های رها پیشنهاد می‌کنند.
غذا ندادن یک اصله و دلیل علمی و تجربی هم پشتش هست، مثل تغییر رفتار جانوران که گاهی منجر به حمله میشه یا مناسب نبودن غذای انسان برای اونها که باعث بیماری میشه. اما شرایط در ایران خیلی وقت از این حرفا گذشته. گفتم که مرتبا اشاره میشه 3 میلیون سگ رها داریم، اما این عدد مبنای دقیق و علمی نداره. برای اینکه یک کار اصولی انجام بشه باید اول یک تخمین درستی زده بشه از جمعیت سگ‌ها و بعد در کنار اون یک برنامه مفصل چند ساله با همکاری دولت، NGO، مردم علاقمند باید اجرا بشه. از برنامه‌ها و طرح‌های SNVR یا SOVR که به طور خلاصه یعنی گرفتن، عقیم‌سازی، واکسیناسیون و رها کردن سگ‌ها گرفته تا حتی پناهگاه و حذف فیزیکی اونها رو باید مد نظر قرار داد، به خصوص در مواقع ضروری مثل بروز هاری.
در این سالها ویدیوهای ناراحت کننده و دلخراشی هم از آزار یا کشتار سگ‌های رها در شهرها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. یکی از معروفترین آنها فیلمی بود که از مرکز نگهداری سگ‌های رها در آرادکوه کهریزک منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. وضعیتی که اگر قوانین و راهکارهای مدون‌تری وجود داشت، ایواسا کمتر شاهدان بودیم. اما نمونه‌های محدود همکاری شهروندان و مسئولان شهری و سازمان دامپزشکی هم در این سال‌ها بوده و چه نتایج مثبت و مفیدی هم همراه داشته. یک نمونه آن در شهر عوض در جنوب استان فارس. این صدای شهردار عوض است که از دستورالعمل قانونی برای شیوه استاندارد گردآوری و نگهداری از سگ‌های رها می‌گوید.
طبق دستورالعمل سال 1387 سازمان شهرداری ها که به استانداری ها ابلاغ شده است، تشکیلات اجرایی در جهت جمع‌آوری سگ‌ها و نگهداری آنها در پناهگاه در سطح ملی، استانی و شهرستانی پیش‌بینی شده.
بر همین اساس شهر عوض پناهگاهی برای سگ‌های رها تأسیس کرده. پناهگاهی که سگ‌های رها در آن جمع می‌شوند، غذا دارند و در حد امکان معاینه و واکسینه و کنترل می‌شوند.
نسبت به جداسازی و واکسیناسیون سگ‌ها به طور مرتب اقدام شده، ضمن اینکه برای تهیه غذای روزانه سگ‌ها با همکاری شهروندان و همشهریان و دوستداران حیوانات اقدام شده است. البته این پناهگاه نیاز به امکانات بیشتری دارد که از شهروندان محترم درخواست می شود که در این مورد نیز با شهرداری همکاری بیشتری داشته باشد تا بتوانیم شهری سالم و آباد داشته باشیم.
و دامپزشک پناهگاه که درباره شیوه تفکیک و نگهداری سگ‌های رها می‌گوید.
پناهگاه دارای 4 قسمت، یک قسمت برای نگهداری سگ‌های نر، یک قسمت برای نگهداری سگ‌های مانده، یک قسمت به عنوان قرنطینه که سگ‌های بیمار درش نگهداری میشه و یک قسمت هم برای نگهداری مادر و توله است تا رسیدن توله‌ها به سن مناسب و جداسازی اونها از مادر.
به نظر می رسد اگر نهادهای عریض و طویل مسئول بخواهند و بودجه و زمان و مدیریت کافی برای رفتار استاندارد در قبال سگ‌های رها در شهرها اختصاص دهند، با همکاری شهروندانی که مشتاق کمک رسانی به سگ‌ها و غذا دادن به آنها هستند، بتوان وضعیت را تغییر داد. اما آنچه در بیشتر موارد رخ می‌دهد، یا رها کردن سگ‌ها بی توجه به عواقب این کار یا کشتار جمعی و وحشیانه این حیوانات است که همواره اعتراض گسترده فعالان حقوق حیوانات را هم به دنبال داشته. سامی خسروی فرد می‌گوید تنها راه حل همکاری جمعی است.
اگر واقع‌بین باشیم شاید تنها راه و بهترین راه اجرای یک برنامه بلند مدت باشه با همکاری افراد علاقمند و همه سازمان‌های دولتی ذی مدخل و تشکل‌های مردم نهاد. اما واقعیت دیگه‌ای هم هست. این اجماع و همکاری خیلی بعیده که صورت بگیره، چون همه دنبال کارهایی هستند که سریع به نتیجه برسه و طرح‌ها و برنامه‌های بلند مدت معمولاً در ایران یا اجرا نمیشه یا اگر اجرا بشه نیمه کاره رها میشه.
شاید این بار که دلتان از بی غذا و بی پناه بودن سگی در کوچه و خیابان به درد آمد، وقت مناسبی باشد که به جلب مشارکت گروهی بزرگتر و پیگیری آن با نهادهای مسئول فکر کنید. و کسی چه می داند، شاید با همکاری جمعی و واداشتن مسئولان محلی به پذیرش مسئولیت، شما هم روزی پناهگاهی امن و سلامت برای سگهای رها و بی سرپرست محله یا شهر خود راه اندازی کردید. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش کردید. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda